أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. عرض کنم که بحث ما در رابطه با نجاسات بود که یکی از نجاسات عبارت بود از بول غایت هر حیوانی که دارای نفس سائله باشه، اهم از این که معقول لحم باشد یا غیر معقول لحم، الا در حیوانات معقول لحم که گفتیم بول غایت اونها محکوم به نجاست نبود. بعد از ذلك مرحوم سید در مسئله سوم وارد شدند که اگر بول یا غایتی دیده شد ما ندانستیم که آیا این بول غایت از حیوان معقول اللحم است یا غیر معقول اللحم، سید در مسئله سوم فرمودن این بول غایت محکوم به طهارت به خاطر اصالت و طهاره، بلکه لحم او محکوم به حرمت و نجاست به خاطر استصحاب عدم تزکیه. به این مسئله بسیار معرکت الآرا شد و بحثش متاسفانه در این جلسه به خاطر همین مسئله بیماری ویروس کرونا در دست بحث تعطیل شد، ولیکن حقیر 20 جلسه بعد از اون تعطیلی مطالب را به صورت کنفرانسی الغا کردن که آقای ابن الحسینی هم همه را نوشت و بعد هم آوردن تو تصحیح کردیم. سید فرمود که لحم او محکوم به حرمته، لکن سیدن الاستاد هم تمسک کرد به اصالت الحلیه که چنین حیوان مشکوکی هم لحم او محکوم به نجاست به حرمت نیست. بعد از آنی که وارد شدن در نجاست منی، این رو هم ثابت کردیم که منی هر حیوانی حتی حیوان معقول لحم منی او نجسه. منی انسان یا حیوانات اهم از معقول لحم و غیر معقول لحم همه طبق اطلاقات ادله محکوم بودند به نجاست، اما منی حیوانی که دارای نفس سائل نبود، این دلیلی بر این که محکوم به نجاست باشد نیست، بلکه به مقتضای بعض روایات که فرمود لا یسرد الماء الا ما کان له نفس سائله، طبق این اطلاق تمسک شده بود که منی حیواناتی که غیر معقول لحمند ولی دارای نفس سائل نباشند، دلیلی بر نجاست او وجود نداشت. این بحث نیز در این ایام گذشته به صورت کنفرانسی الغا شد و بحثش مبسوطاً در ضمن این جلسات بعد رسید. بعد از او وارد شدیم در نجاست میته. یکی از اشیاء نجس میته هر حیوانی است که دارای نفس سائله باشه. در اینجا میته انسان نجس بودنش مورد اتفاق کل فقها ماست که همه میته های انسانی محکومند به نجاست مادامی که غسل غسال ثلاثه بر میت واقع نشود. اما بعد از غسال اگر بدن میت باقی موند محکوم به نجاست نیست، بلکه محکوم به طهارت و ملاقات سو یا غیر سو با بدن انسان بعد از غسل حکم به طهارت او شده. من فرمودن که اجتناب از او یا فصل او واجب باشه. اما غیر انسان از سایر حیوانات میته او مسلما محکوم به نجاست، البته میته حیوانی که دارای نفس سائل باشه، که اینها مأکول لحم باشن مثل شتر، گاو، گوسفند، و چه غیر مأکول لحم مثل سایر حیوانات، سباع تا چه رسد به کلب و خنزیر که مسلما محکوم به نجاستند. اینجاست که در نجاست میت مرحوم صاحب معالم و صاحب مدارک تشکیل کردند. این دو بزرگوار میگویند حکم به نجاست مطلق میته از حیوانات ذی نفس سائله مستند این حکم اجماع. بفرمودند که روایات ما دلالت بر نجاست هر میته ای نداره. بلکه صاحب مدارک فرموده است اون روایاتی که وارد شده که اگر در قضای موشی یا امثال ذالک افتاد و مرد، و اینکه امام فرموده بریز دور، یا اینکه حکم کرده است که از اون مرق یا از اون جلد از اون نباید استفاده کرد، فرموده این دلیل بر نجاست نیست، بلکه ممکن است به خاطر قذارتی باشه، نه به خاطر اینکه اینها نجسند. به علاوه صاحب مدارک فرموده است که ما دلیل کلی بر فرض هم در این مورد قبول کنیم، دلیل کلی بر اینکه هر میته حیوانی محکوم به نجاست است، چنین دلیل کلی نداریم. اینجاست که معرکه الآرا شده. مرحوم استاد اشاره کرده به روایاتی که در حد تواترند. من دوست عزیز من مرحوم آیت الله خلخالی هم این روایات را در 9 بخش جمع آوری کرده و فرموده است به این که این روایات در حد تواتره در دلالت بر نجاست میته هر حیوانی که ذن نفس سائل باشه، نجاست خودش و همچنین نجاست جلد او، پوست او هم محکوم به نجاست. روایات این باب را هم اشاره کردن ایشون به صورت مفصل. البته صاحب حدائق هم این روایات را زیاد نقل کرده، خیلی چند صفحه روایات را آورده، ولی این سید بزرگوار به 9 بخش کرده روایات را که این روایات همگان دلالت بر نجاست میته حیوان ذن نفس سائل داره. و اینکه صاحب معالم فرموده عمده دلیل اجماع است و الا روایات دال نیست، این کم کمال کم لطفیه. به نظر ما هم سرش این بوده که روایات شاید در ابواب متفرقی از کتب اربعه بوده و تا اون زمان نه وافی بوده و نه وسائل، زیرا اینکه مرحوم بافی ملا محسن کاشانی خب بعد از وفات مرحوم اردبیلی و شاگردان او بودن، صاحب مسائلم که در اواخر قرن، در اواسط قرن صفویه بوده. بنابراین جمع آوری روایاتی که در این دو کتاب شریف در آن زمان به وسیله مرحوم فیض کاشانی و مرحوم شیخ قر عامری جمع شده بود در ابواب مختلف، چون این روایات تماما به نظر این دو بزرگوار نرسیده بوده که آمدن گفتن عمده دلیل بر نجاست مطلق میت اجماعه، و الا اگر این بزرگواران هم به این همه روایاتی که دال بر نجاست میت است برخورد می کردن، بعید بود که چنین حرفی و چنین ادعایی را بنمایند. بنابراین به نظر می رسه که جای قیل و قال در نجاست میتهی که زن نفس سائل باشد اصلا نیست، و وقت را هم بیش از این چیز بکنیم. البته دوستان اگر خواستن در این مدت ما آنها را ذکر کرده بودیم، آیا ابن الحسین هم به همه این نه دست روایات در این بحثایی که نوشتیم در این ایام اشاره کردن. بنابراین در دلالت این مجموعه روایات که صاحب حدائق جمع کرده و بعد بهترش را مرحوم رفیق من آقای خلخالی در نه بخش این روایات را آورده است، با توجه به کس به مراجعه به این روایات نه دسته جای شک و تردید در نجاست میته حیوان نمیمانه. خب این های خواستم یه فهرستی از مباحث گذشته و عرضتون برسانم، انشاءالله الرحمن که مراجعه بکنید به مشاری که در این دهر بعد مدت به عرض رسیده بود و در این فضاهای مجازی ثبت شده بود. عرض کنم حضورت انبرتون که در جلد میت بحثی است. اتفاقا روایاتی وارد شده که دلالت داره بر این که اگر با جلد میت آبی بکشند از چاه، آیا می شود با اون آب وضو گرفت یا خیر فرموده وضو بگیری؟ و گفته لا بعصبه. مرحوم صدوق هم در یه روایت مرسلی مزیر این را نقل کرده بر روی فتوایی که گفته است من در من لا یحضر تنها به روایاتی که معتمد من هست و افتی بهی در این کتاب جمع کردم. لذا صاحب مدارک من جمله برای خروج از تفرد میگه نه، مرحوم صدوق هم با ما همراهه و جلد میته را فرموده است که محکوم به طهارت به خاطر روایاتی که ایشون اشکن، یک روایتی که ذکر کرده و رد اون روایت را ننموده کرشه روایت مرسله است. چی؟ بله، نه حالا در نماز از بام که اجزاء ما لا یوکل لحمو اگر باشه که جایز نیست، هم طبق ماسقه عبدالله بن بکیر که گفت به این که اجزاء ما لا یوکل لحمو در نماز موجب بطلان صلاته. اون جهته چی؟ عرض می کنم نه، خود اجزاء ما لا یوکل لحمه ولی طاهر هم باشه، مثل موی گربه در طاهر به لباس باشه در حال نماز باطله، خودش به نص خاص در مورد اجزاء ما لا یوکل لحمه داریم. به محضرتون عرض می شود که مرحوم صدوق یک روایت مرسلی نقل می کنه در رابطه با همین جهت که جلد حیوان غیر معقول، جلد حیوان میته محکوم به طهارت و حتی پوشیدنش در حال نماز هم اشکال نداره. مرحوم صاحب مدارک هم که قائل شده جلد حیوان میته محکوم به طهارت، برای خروج از تفرد آمده فرموده با ما صدوق هم موافقه، زیرا صدوق اولا غالب فتاواش مطابق فقه الرضاست و در فقه الرضا حکم به طهارت شده، علاوه که این روایت را هم آورده مرحوم صدوق در من لا یحضر و ملتزمم شده که اون چه من در این کتاب ذکر می کنم مبی حجت بین من و خداست و افتی به فتوا هم میدم. منتها گفتن که حتما مرحوم صدوق نظرش جلد میته بعد از دباغی شدنه، زیرا اینکه عام سنی ها به طور کلی جلد میته ای را که دباغی شده باشد حکم به طهارت او کردن و با او لباس هم درست میکنن و مسک میپوشن در حال نماز یا غیر نماز گفتن محضوری نداره. زکاتها دباغتها، مثلا سکر دم به حدیثی که تزکیه جلد میته همون دباغی شدنشه. منم به یک روایتی عرض میکنم که تمسک کردن که پیغمبر اکرم سلام الله علیه از یک مرکزی عبور میکردن، دیدن به این که یک گوسفندی مرده و افتاده در مسجد، فرمودن که چرا صاحبان این گوسفند بر فرد از گوشتش نمیخواستن استفاده کنن، اهابها که از جلدش استفاده نکردن، که این هم گفتن دلیل برای این که پس جلد میته محظوری نداره و جایزه. به هر حال به چند حدیث تمسک شده برای اینکه جلد میته محکوم به طهارت، ولیکن تمام این روایا و این ادله مخدوش شده. برای اینکه در تعداد زیادی، البته این مسئله هشتم را بعد سید مفصلا ذکر میکنه، اونجا بهتر ذکر خواهیم کرد، در مسئله هشتم همین باب اونجا خواهیم ذکر کرد که در روایات معتبر وارد شده جلد میته نجس است، ولو دو بقه سبعین مره، ولو اینکه 70 بار هم جلد میته را دباغی کنند با دباغی کردن محکوم به طهارت نخواهد شد. به فرمایش مرحوم صدوق یا صاحب مدارک انصافاً با توجه به روایات مخالفی که در مقام وارد شده، از طرفی هم روایات موافق هم مطابق با فتوای عامه است، گفتن اون روایاتی که ظهور در طهارت جلد میته با دباغی داره اینها محکومن به تقیه، زیرا در اون زمان حتی معروفه که امام سجاد علیه السلام زیاد حالت سردی در بدن شریفشون بود، یخ به قول معروف زیاد سرما میخوردن، یخ میکردن، دستور داده بودن که از عراق برایشون پوستین بیارن، پوستین های گوسفند. نمیده شما یادتون هست، من یادمه اون دمای ما بچه بودیم خیلی ها پوستین داشتن، پوستین هاشون با همین عرض کنم که جلد گوسفندان بود که به صورت یک لباسی درست میکردند و روی لباساشون مینداختن. پدرم هم یکی داشت که خدا رحمت کنه، میفرمود چند تا از طلبایی که نجف اهل کابل بیدن پیش من درس میخونده بودن، اینها برای من از کابل هدیه فرستادن یک پوستینی را که این پوستین ما بود و بعد مرحوم آقا که فوت کرد من دادم به اخوی بزرگمون گفتن صاحب حبه تو هستی که نمیدونم چیکار کرد. به هر حال امام سجاد دستور میداد که برای رفع همون سرماخوردگی خودشون پوستین از عراق براشون بیارن، اما در این حال وقت نماز اون پوستین را و اون پیراهنی که ملصق به پوستین بود از بدن شریفشون در می آوردن می داشتن کنار. عرض می کنه آقا چرا همچین می کنی؟ فرمود برای اینکه اهل عراق میته را با جلد میته را با دباغی طاهره می دونن و حال اینکه این نجسه به نجاست خودش باقیه بنابراین طاهر نمیشه. اون بدن نماسی روی هم که ملتق به او بود اونم از بدن شریفشون خارج میکردن. ما اون روایتی هم که پیغمبر عبور کرد به یک سخلهی یعنی یک بزغالهی که دید فرمود چرا اینها اگر نمخصن از گوشش استفاده کنن چرا از جلدش استفاده نکردن، که بعضی خیال کردن این روایت دلیل بر این که پس پوست حیوان مرده محکوم به طهارته، اینم غلطه که خود دو امام این روایت رو توضیح دادن، در دو روایت وارد شده که امام فرمود نه این گوسفند ذبح شده بود بعد ذبح شدن انداختن توی زباله ها بیرون توی کوچه. پیغمبر فرمود که خب اینها چون این حیوان لاغر بوده نخواستن از گوشتش استفاده کنن، چرا اقلن از پوست این حیوان استفاده نکردن؟ که مفروض در کلام پیامبر اکرم اینه که ذبح شده بود این حیوان ولیکن در اصل لاغری انداخته بودن بیرون. پیغمبر میفرماید خب گوشتش نخواستن استفاده کنن، چرا از پوستش استفاده نکردن؟ این پوست حیوان مزکا بوده نه حیوان میته. خب پس بحث دیگر ما هم در این بود که انشالله باید مراجعه خواهید فرمود، به فارسی هم نوشته شده که آقا پوست حیوانات میته به طور کلی اون هم محکوم به نجاسته و دباغه او او را طاهر نمی کنه. ابن جنید فتوا داده به طهارتش، مرحوم محدث کاشانی سید هم متمایل به این قول شده ولیکن شدیداً مورد انتقاد فقها دیگر قرار گرفته، مستندات اونها هم روایات معتبره. پس بنابراین میته لا در روایت صحیحه داره لا ینتفع بها به عصب ولا احاب، احاب یعنی جل، عصب یعنی رگ، هیچ حیوان میته ای از هیچ جلد او یا حتی رگ حیوانات این میته استفاده نمیشه. خب اینم بحث دیگری بود که گذشته است و من مبسوطم به عرض رسوندید در این مدت در این مباحثی که در رب شده بود. اما مطلب دیگری که تقریبا تفصیلا رب نشده از امروز در این بحث های انشاءالله متوان و متناوب بحث خواهیم بسون. اولین مطلب این است که اجزای این حیوانات هم محکوم به نجاست یا نه. حالا مثلا یک گوسفندی مرده و میته است، حالا اگر که دست این گوسفند به دست ما برسه، پای این گوسفند را ببرند و به ما بدن، آیا باز اجزا این میته ها هم محکوم به نجاست ام لا؟ مرحوم استاد خویی میگه این که شده طبیعیه دیگه. خب اگر بنا شد یک شیئی به صورت کلی محکوم به نجاست باشه قاعدتا اجزاء او هم همون حکم کلی را داره دیگه. حالا دست سگ و خنزیر که محکوم به نجاستن، اگر پوست خنزیر یا دست خنزیر یا دست پای یک سگی در یک جای افتاده باشه کسی حکم کنه به این که این طاهره، قطعا خیر. خب بنابراین اگر میته گوسفندم منوش محکوم به نجاست باشه، یا سایر حیوانات معکول الله اگر میتشون محکوم به نجاست بود، عادتا اجزاء این حیوان هم محکوم به نجاست دیگه. یعنی در نظر عرف به فرمایش ایشون هیچ عاقلی فکر نمی کنه که اگر بنا شد یه شیء نجس بود اجزاء او نجس نباشه. نه، ولی صاحب مدارک میگه نه آقا، اونی که نجسه این جسد این حیوانه، و حیوان به صورت مرده یک حیوان گوسفندی یا گاو مرده نجسه، اجزاء او که این حکم ندارن. میته حیوانات محکوم به تاب نجاستن، اما اجزای اونها دلیل بر این نیست که محکوم به نجاست باشن. بعد هم تمسک کرده گفته که مگر اینکه کسی تمسک به استصحاب کنه، بگه آقا این همونطوری که قبل از اینکه منفصل بشه از بدن میته محکوم به نجاست بود، حالا هم که منفصل شده باز هم محکوم به نجاسته. بعد هم گفته و فیه نظران، در همین استصحاب هم باز از کنم که نزدیک کرده، مناقشه کرده. اما این فرمایش اولا به قول استاد خویی هر صاحب نظری و تأملی وقتی بهش گفتن یه شیئی به صورت کلی نجسه، شک نمی کنه که اجزا او هم نجسه. همونطوری که خود صاحب مدارک و دیگران یقین دارن که اجزاء کلب و خنزیر هم مسلمن نجسه. حالا دستی یا پایی از خنزیری یا کلبی در جای افتاده شده بود محکوم به نجاسته. با توجه به اینکه خب روایات متضافره و متواتره بر نجاست میته حیوانات باره شده، دیگه جای این نیست که ما بگیم آقا این نجاست در وقتی بوده که به صورت مجتمع باشه، حالا که متفرق شده محکوم به نجاست نیست. این کمان کم لطفیه. علاوه بر این کتاب حدائق آوردم، در اینجا تعداد زیادی از روایاتی را ایشون نقل میکنه که آقا امیرالمومنین یا ائمه دیگر فرمودن که اگر صیدی در دامگاه افتاد، بعد این حیوان دستش یا پاش قطع شده بود، فرمود که اون دست و پا میته است و نجسه، اما خود حیوان را اگر دریافتید و هنوز جان داشت و بسم الله گفتید و او را تزکیه کردید، او حلال و محکوم به طهارت. این روایات متعدده. علاوه بر اینها دسته دیگری از روایات هست که سوال میکنن دنبه این گوسفندها، دیدید دیگه، حال شما توی رستوران بودیم ولی ما بودیم، گاهی این حیوانات مثل گوسفند یا میش مخصوصاً در گذشته زمان دنباشون خیلی بزرگ میشه، گاهی در اثر بزرگ شدن نمیتونن درست راه برن یا بچرن، میامدن دنبای اینها را قطع میکردن مقداری را. اما فرمود خب به خاطر اصلاح حیوان قطع کردنش اشکال نداره، اما اون دنبه دیگه محکوم به نجاسته و اون محکوم به میته بودنه، اون نمیشه استفاده کرد. صاحب حدائق رضوان الله علیه به این دو دسته، دسته روایاتی که حیوانی که در دام افتاده اگر بعض اجزاء او از او قطع شده باشند در دام، حکم به میته بودن کرده و نجس بودن، و اون چرا که درک شود در حال حیات محکوم به طهارت با تزکیه، و همچنین الیه این حیوانات یعنی دنبای این حیوانات که امام فرمود میته است، به این دو دایفه تمسک کرده و می‌فرماید به اینکه جای تردید نیست که ما بگیم که حیوان اگر اجزایش هم میته منفصل از میته شد باز مثل خود میته محکوم به نجاسته، جای این تردید نیست. حالا من تیمونم چون روز اول بحثی چند تا از این روایات رو به عرضتون برسانم و مرد کنیم که متورک کنیم به ذکر این روایات. أقول الذي بغفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة، يعني أجزاء حيوان مردهي كأز حيوان مرده منفصل شده كميقات برخلاف حرف مدارك مقال بنجاستهيم إشو ممد الذي بغفت عليه كنت وامدهيم كدليل ندنه مخير از میگه بگمان من این بوده که این دو بزرگوار صاحب معالم صاحب مدارک کتب جامعی مثل وسائل در خیالشون نبوده، چون دوام وقت وسائل نوشته نشده بود، یعنی زمان شیخور و همچنین مرحوم فیدورم دوام وقت روایت در اختیار نبوده، لذا اینها مخصوصا تو روایات متفرقهی که در کتب اربعه بوده حفظ کنم، اونم که اونقدر فحث کلی نکرده بودن. خب مرحوم صاحب وسائل 20 سال صرف عمر کرد که این روایات ابواب متفرق را جمع آوری کرد و به این صورت زیبا تبویب کرد و هر روایتی که در هر باب دلالتی داشت آورد، که باز بهتر از او بعد مرحوم بهای بروجردی در جامع الاحادیث این کار کرد. اما این بزرگواران شد همه روایات در دستشون نبوده که این حرف میدنه. من جمله اینجا میگه صاحب مدارک میگه اجزاء حیوان میته دلیلی ما نیافتیم که محکوم به نجاست باشه. اما حال به این صاحب حدارا میگه الذی بغفت علیه من الاخبار المتعلقت به هذه المسئله، یعنی اجزاء حیوان، عدت روایات فیها از صحیح و غیره، هم روایت صحیح هست هم غیر صحیح، منها ما رواه فی الفقیه فی الصحیح ان عبد الرحمن ابن ابی عبدالله قال قال ابو عبدالله علیه السلام ما اخذت الحباله فقطعت منه فهو میتا و ما ادرکت من سائر جسده حیاً فزکهی ثم کل منه. ایوانی گفته توی حواله ایوانی گفتن توی مثلا دام دست پا میزنن گاهی زغال به این قیمه دست پا میزنن که پاش قطع میشه، اما بخاطر که نجات پیدا کنه پاش میمانه، خودش فرار میکنه مثلا با سپای دیگر. میفرماید که اون یکی قطع شده ما اخذت الحواله، اون دام او رو گرفته، فقط تعت من از این حیوان قطع شده، فهوه میته، او میته است، مما ادرکت من سائر جسدهی حیین فزکهی ثم کل. باز روایت دیگر این روایت را در باب 24 از ابواب سید آورده، بعضی هم در ابواب نجاسات آورده. روایت دیگری که نقل شده فرمان که ما رواه فی الکافی و تحذیف فی الصحیح ابی الحسن به ابراهیم ابن هاشم، روایه که در طریقش ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم قرار گرفته بوده، میگن چون تصریح به وساقت ایشون نشده ولی متح فراوانی از این بزرگوار شده، میگن اولین کوفی که احادیث را نقل کرد به قوم ابراهیم ابن هاشم بوده، بنابراین از این جهت میگن ایشون ممدوحه اما توثیق رسمی نشده، لذا روایات ایشون گاهی تعبیر میکنن به حسنه گاهی هم میگن صحیحه. به هر حال محمد ابن قیس که مسلم ثقه بوده عن الباقر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ما اخذت الحبال من سیدن فقطعت منه، یدن او رجلن فزروهو رو برش کنید مندت دور فانهو میتون و کلو مما ادلکتم حیان و ذکرتم اسم الله علیه. اما اون چیز که باقی مونده و در حال حیات در کردید و بسم الله گفتید از او بخورید. به این مضمون روایات متعددی هست. باز قسم دوم روایات که من عرض میکنم اون قسم دومیش هم بخوانیم. یکی روایتیش شیخ و صحیح ان ایوم ابن نوح رفعه. ایوم ابن نوح در زمان یعنی خودش متصل به ائمه علیه السلام نبوده. روایات بلا واسطه ایوب ابن نوح از ائمه نقل نکرده، بلکه مرد بزرگواری بوده. در توثیق هم رجال بهش مراجعه میکنن. او نگه رفع به صورت مرفوع آورده الى صادق علیه السلام اذا قطع من الرجل قطعتون فهوه میته. یا روایت علی ابن وشا علی ابن حسن ابن علی ابن وشا سألت ابا عبدالحسن علیه السلام فقلت جئت فداك ان اهل الجبل تسقل عندهم الیات الغنم. نه که توی کوه گسن دارن میچرند و زندگی میکنن، گاهی دنبه های حیوانات سنگین میشه وقتی که الیات یقطعونها اینو قطع میکنن میبرن اینها را. فقال حرامون و هی میته. فقلت جعلت فدا فنسس بها بها. با این دنبه ها ما بگیریم و استثباء کنیم اگر روغن چراغ کنیم. فقال اما علمت انه یصیب الید و الثوب و هو حرامون. ممکنه که همین رو هم باید به دستتون به لباستون سرایت بکنه و اون نجسه و بعد لباس شما حرامه، یعنی حرام رنجان نجسه و موجب برای بطلان صلات میشه. به این مضمون هم روایات متعدد ایشون در اینجا آورده است که همین جلد پنجم حدائق صفحه 73 به بعد. مستندات هم این روایات رو هم در باب 24 ابواب صید و هم در باب عرض کنم که 262 ابواب نجاست و هم در باب 30 ابواب زبائه هست که به کتاب عدم و اشرف اونجا هست. خب نتیجتاً اینه که فضلای محترم اجزاء حیوان میته هم به منزل خود میته است، محکوم به نجاست و اگر اصابت با لباس یا بدن کرد حکم به نجاست اون ملاقی خواهد شد. تا به اینجا تقریبا پس مسئله این شد اجزاء حیوان میته به منزله خود میته است. آری بحثی که انشالله فردا میخواییم بکنیم اینه حالا اجزایی که لا تحله الحیات مثل شاخ حیوان و استخوان حیوانات میته مثل گاو و گوسفند امثال اینها، آیا استخوان اینها و پوست این چیز موی اینها شاخ اونها دندانهای اینها اینها چه حکمی دارن؟ آیا اینها هم محکوم به نجاستن یا محکوم به نجاست نیستن؟ که انشالله فردا بحثش خواهیم کرد که اینها دیگه محکوم به طهارتن. والحمدلله صلی الله علی رسوله و آله.